اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز چهارشنبه سوم ماه اپریل سال 2024 میلادی. نخست از همه شما مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قصر سفید روز سه‌شنبه در پاسخ به ادعای وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که ایالات متحده در حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق مقصر است و باید پاسخگو باشد، گفت که این حرف پوچ است. جان کربی، هماهنگ کننده استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، در کنفرانس خبری در ادامه پاسخ درباره این که آیا آمریکا پاسخی از ایران را پیش بینی می‌کند یا خیر، گفت که نمی‌تواند پیش بینی کند که شخص رهبر و سپاه پاسداران ایران چه تصمیمی برای انتقام‌گیری علیه ایالات متحده خواهند داشت. او افزود که ایالات متحده هیچ ارتباطی با حمله در دمشق نداشته و واشنگتن به هیچ وجه درگیر نبوده است. پیشتر یک سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید به پرسش کتبی بخش فارسی صدا امریکا گفته بود که ایالات متحده هیچ دخالتی در این حمله نداشت و واشنگتن از قبل از آن اطلاعی نداشته است. ایران روز سه‌شنبه 2 اپریل هشدار داد که به خاطر حمله هوایی بر کنسولگری ایران در شهر دمشق پایتخت سوریه از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. با آنکه مقام‌های ایرانی اسرائیل را مسئول این حمله خواندند، تا زمان تهیه این خبر اسرائیل از تبصره در این مورد خودداری کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در چند پیام پیهم در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز تسلیت به خانواده‌های قربانیان این رویداد گفته است که اسرائیل مجازات خواهد شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، این حمله را نقض آشکار مقررات بین‌المللی خوانده و ضمن محکوم کردن آن هشدار داده است که بی‌پاسخ نخواهد ماند. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمله بر اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران را در دمشق و همچنین تلفات گزارش شده را محکوم کرده، تاکید ورزیده که اصل مسئولیت اماکن و کارمندان دیپلماتیک و کنسولی باید در همه موارد مطابق با قوانین بین‌المللی رعایت شود. هزاران معترض روز سه‌شنبه برای سیومین روز در مقابل ساختمان کنیسه در بیت المقدس تجمع کردند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام و توافق برای آزادی ده‌ها گروگان در غزه توسط شبه نظامیان حماس شدند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که جامعه اسرائیل بلافاصله پس از 7 اکتبر، زمانی که گروه حماس نزدیک به 1200 نفر را در جریان یک حمله بیرون مرزی کشت و 250 نفر دیگر را گروگان گرفت، به طور گسترده متحد شده است. تا هنوز اجرای حل برای سرنوشت گروگان‌ها مشخص نشده است. این در حال است که وزارت صحت غزه که توسط گروه حماس کنترل می شود، شمار کشته شدگان فلسطینی را در باریکه غزه 32845 نفر اعلام کرد. به گفته وزارت صحت غزه، شمار مجروحین این حملات به 75392 نفر می رسد.
قصر سفید می گوید که به خاطر حمله هوایی اسرائیل که 7 کارمند کمک رسان نهاد بین‌المللی خیریه موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان کشته شد، خشمگین است. قصر سفید همچنان به این نهاد خیریه مراتب تسلیت خود را بیان داشته است. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی آمریکا، خاطر نشان کرد که تحقیقات اولیه انجام شده، اما گفت که ایالات متحده انتظار می‌برد تا تحقیقات گسترده‌تر به شیوه جامع و سریع انجام شود.
ما از حمله اردوی اسرائیل که تعداد از کارمندان غیر نظامی بشردوستانه را از نهاد آشپزخانه مرکزی جهان کشت، خشمگین هستیم. این کارمندان بی‌وقفه در تلاش برای رسوندن غذا به گرسنگان غزه و صادقانه بگویند در سراسر جهان مصروف بودند. امیدواریم که یافته‌های تحقیقات به گونه علنی نشر شود و یک پاسخگویی مناسب انجام شود.
کارن جن پیری، سخنگوی قصر سفید، به خبرنگاران گفت که جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، شخصا با بنیانگذار این نهاد خیریه صحبت تلفنی کرده و مراتب تسلیت خود را بیان داشته است. سخنگوی قصر سفید افزود که بایدن در این صحبت بیان داشته که او به اسرائیل واضح خواهد کرد که کارمندان امدادرسان بشری باید محافظت شوند. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حملات هوایی اسرائیل را که منجر به کشته شدن 7 کارمند نهاد کمک رسان موسوم به آشپزخانه مرکزی جهان شد، ویرانگر و غیر عادلانه خواند. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اجرای بدون تأخیر قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درباره انفاذ آتش بس شد. انتونیو گوتریش با یادآوری از سفر همبستگی رمضانیش به مصر و اردن گفت که واژه‌های امنیت انسان او را به این فکر وامی دارد که 2 میلیون انسان در غزه که به گفته وی هیچ گونه امنیت ندارند در تلاش حفاظت از گرسنگی، امراض و ناامنی ناشی از بمباران اسرائیلند. گوتریش با تقبیه حمله 7 ماه اکتبر حماس بر اسرائیل گفت که هیچ چیز نمیتواند این حملات را توجیه کند، اما مجازات دست جمعی مردم فلسطین در غزه نیز نمیتواند توجیه شود. ادامه خبر هم منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز سه شنبه 2 اپریل در تماس تلفنی با شی جینگ پینگ همتای چیناییش در مورد طیفی از موضوعات از جمله حفظ صلح و ثبات در تایوان صحبت کرده است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که هر دو رهبر در مورد نگرانی ها به خاطر حمایت چین از جنگ روسیه علیه اوکراین، رویکردهای تجارتی چین، نقض حقوق بشر در ساحه مسلمان نشین شینجیانگ چین و غیر هسته‌ای سازی شبه جزیره کره نیز بحث کردند. به نقل از اعلامیه قصر سفید، بایدن همچنان از پیامدهای افزایش تقابل و تنش در بحیره جنوب چین، جایی که بیجینگ ادعای ملکیت کامل را دارد، هشدار داده است. او همچنان بر حفظ صلح و ثبات در سرتاسر تنگه تایوان تاکید ورزیده است. در همین حال رسانه دولتی چین گزارش داده است که شی جینگ پینگ به بایدن گفته است که موضوع تایوان به مثابه خط سرخ غیر قابل عبور برای چین باقی میماند. چند خبر هم از افغانستان. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه گفته است که مسکو در مورد مسائل مهم با رهبران حکومت طالبان در افغانستان صحبت کرده و این کشور حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی را زیر غور دارد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز سه شنبه 2 اپریل در یک کنفرانس خبری گفت که باید مسائل مبرم حل شود و این کار مستلزم گفتگوست. او افزود که مسکو در این خصوص با طالبان که به گفته ای وی مقام های بالفعل در افغانستانند گفتگو میکند، همان گونه که دیگران گفتگو میکنند. پسکوف توضیح نداد که مسائل مبرم کدام ها اند، اما روسیه ماه گذشته شاهد مرگبارترین حمله در 20 سال اخیر بود که در آن مردان مسلح بر یک سالون کنسرت در نزدیکی مسکو یورش برده و کم از کم 144 نفر را کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر را زخمی کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفت، اما روسیه مدعی است که عاملان این حمله مرگبار با اوکراین ارتباط داشتند، ادعایی که ایالات متحده و اوکراین آن را رد کردند. و تلاش‌های جهانی برای ریشه‌کن کردن ویروس پولیو در پاکستان و افغانستان مؤثر بوده و توانسته این بیماری را در چند ساحه محدود این دو کشور منزوی کند. آناندا باندیوپادیای معاون تکنولوژی تحقیقات و تحلیل پولیو در بنیاد بیل و ملیندا گیتس گفت که پولیو در پاکستان و افغانستان هنوز به شکل انفرادی وجود دارد، اما این ویروس در ساحات بسیار محدود چند ولسوالی در این دو کشور منزوی شده است. او گفت که ویروس پولیو در این مناطق نفسهای آخری خود را می کشد. پاکستان در سال جاری 2 مورد ویروس وحشی پولیو را ثبت کرده، در حالی که این تعداد در سال 2023 به 6 مورد می رسید. مقامات صحت عامه طالبان در سال جاری هیچ مورد بیماری فلج اطفال را گزارش ندادند، اما سال گذشته 6 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده بود. پولیو تداوی ندارد و تنها با انداختن 2 قطره واکسین از رای دهن و یا هم تطبیق واکسین پولیو میتوان جلوی این بیماری فلج کننده دوره طفولیت را گرفت. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، در حالی که پیمان ناتو 75مین سالگرد تأسیسش را در این هفته جشن می‌گیرد، این پیمان و نقش آمریکا در امنیت اروپا مسائل است که جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده را از هم متمایز می‌کند. برگردان گزارش اسکات استرنز، خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
از 75 سال به این سوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مستقیم ترین تعامل ایالات متحده در امنیت اروپا خوانده می شود. این پیمان پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. حمله روسیه با اوکراین پاسخ ناتو وانچه در مورد نقش آمریکا در امنیت اروپا برداشت می شود، جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای رئیس جمهوری آمریکا را در دو مسیر متفاوت قرار داده است. زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود و رهبران ناتو گفت که به اندازه کافی برای حفاظت از خود هزینه نمی کنند.
کسی که واقعا کمترین سود را می برد ایالات متحده است. ما کمترین سود را می بریم. ما به اروپا کمک می کنیم.
5 سال بعد ترامپ در یک گرد همایی در ایالت کارولینای جنوبی گفت که سختگیری با اعضای ناتو کارساز بوده است.
ناتو از هم پاشیده شده بود تا اینکه من آمدم. گفتم همه پول خواهند داد. گفتند خوب اگر پول ندهیم باز هم از ما محافظت میکنید. گفتم مطمئنا نه. آنها نمیتوانستند باور کنند.
بایدن میگوید ایستادگی با هم در برابر تجاوز روسیه نشان میدهد که حضور ناتو موثر است.
قبل از شروع جنگ با پوتین گفتم که اگر او به اوکراین حمله کند ناتو نه تنها قوی تر می شود بلکه متحد تر می شود. دقیقا همان چیزی است که امروز می بینیم.
ترامپ با عنوان رئیس جمهور روابط با روسیه و ولادیمیر پوتین را در اولویت قرار داد. با این حال بایدن میگوید که چگونگی این نوع یک رویکرد و پالیسی آمریکا به امنیت اروپا برای آمریکا خطرناک است.
یک رئیس جمهور سابق جمهوری خواه با پوتین میگوید هر کاری که میخواهی بکن و این یک نقل قول است. یک رئیس جمهور سابق در واقع این را گفت و در مقابل یک رهبر روسیه تعظیم کرد. به نظر من این ظالمانه و خطرناک و غیر قابل قبول است.
از سوی دیگر ترامپ به شبکه تلویزیون جی بی نیوز رسانه محافظه‌کار بریتانیایی گفت که اگر همه سهم خود را بپردازند از ناتو حمایت خواهد کرد. بایدن میگوید که ناتو قوی‌تر و متحدتر از هر زمان دیگر است و در اهداف سیاسی خارجی کمپین انتخابات مجدد او نقش اساسی دارد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، روسیه گفته است که حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان این کشور تحت غور و بررسی قرار دارد. در رابطه با اینکه حذف احتمالی نام گروه طالبان از فهرست گروه های دهشت افغان در روسیه چی پیامد برای منطقه و جهان خواهد داشت، فرخنده پیمانی مصاحبه با غاز جان باز، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
ببینین خب یک اصلی که در روابط بین دول و روابط کشورها و در کل در مناسبات به ملی وجود داره و این است که و امروز نیست که او عرض وجود کرده، او اصلی است که در مناسبات حکومت ها یا دولت ها دوست دائمی و دوست دشمن دائمی وجود نداره. روابط مناسبات در حال تغییر است، تحول است و این دائم صورت میگیره و پیوسته صورت میگیره. به این ترتیب در وضعیتی که فدراسیون روسیه قرار گرفته با گروه حاکم در افغانستان، گروه طالبان، ای باید با یک نتیجه، با یک مخرج منطقی بالاخره میرسید. اتو نمیشد که و اتو نمیشه که مثلا تو تمام روابط با یک گروه میگین، اداره میگین، هرچی میگین، حاکم در کشور داشته باش، یعنی دفکتو عملا سفارت تو جهاز، سفیر تو جهاز از خیال چی میکنن؟ برای ترتیب یعنی به حیث یک شاگرد حقوق بین دول خدمتتون عرض شده که این روابط در سطح عملی و فیزیکی و همه جانبه وجود داشته. برحال پیامده ایزی چی خواهد بود؟ از که گفتم چیزی تغییر خاصی نمیده، روابط به اونمون سطح هست، لیکن رفته رفته این روابط رسمی تر میشه، علنی تر میشه. چرا میشه؟ شما میفهمین که بعد از این که یک حادثه، یک عملیات بسیار وحشتناک تروریستی در مسکو قرار گرفت، جو سیاسی رفت به طرف یک تغییر بنیادی. فدراسیون روسیه در ارتکاب این عمل اوکراینی ها را و اصایی که در پشت سر اوکراینی ها حمایت میکنه از اوکراین یا را عمدتاً مرتکب ارتکاب این جرم متهم ساخته. در این حال این هم تاکید میکنه که طبیعتاً خود عملیات تروریستی از طرف گروه های اسلامیستی صورت گرفت، یعنی بعد دستی از یاد، لیکن سفارشگرش، فرمایشگرش، مدیرش کسای دیگه هست که در این رابطه فدراسیون روسیه تحقیق میکنه.
شما در پاسخ اولتان از حمله مسکو، حمله که در 20 سال گذشته البته خونین ترین حمله گفته شده که در او بیشتر از 100 نفر کشته شدن و بیشتر از 200 نفر هم زخمی شدن به اساس گزارش ها، و ای را مسئولیت حمله را داعش یا گروه داعش به عهده گرفت، اما روسیه ادعای متفاوتی کرد. اما قبل از روسیه و کشورهای آسیای میانه از بابت حضور و فعالیت گروه های دهشت افکن در داخل خاک افغانستان اظهار نگرانی کرده بودند. چی فکر میکنین به یک بارگی تغییر پالیسی از این کشور در قبال افغانستان نشان میداد؟
دقیقاً که روابط فدراسیون روسیه همراه گروه حاکم در طالبان از اون روز که یا به قدرت رسیدن یا رسانده شدن، روابط نیک و حسنه بوده بین از یا و اعتماد از یا رفته رفته بسیار قوی شده رفت در تمام ارسال. در این حال سکتور امنیتی نظامی فدراسیون روسیه پیوسته از گروه حاکم در افغانستان انتقاد کرده و همواره فرار خوانده تا متوجه تهدیدهایی که از خاک افغانستان میتونه متوجه آسیای مرکزی باشه و دیگر کشورها باشن، با این مسائل هم توجه خود مبذول دارن. فدراسیون روسیه با در نظر داشت رابط حسنی را که تانسته همراه طالبان حفظ کنند، سیاستش در کل از دو عنصر تشکیل شده. از یک طرف وزارت خارجه، رابط بین ملی با طالبان به مشکل بسیار نرمالش پیش رفته، لیکن در عین حال عنصر دوم پالیسی فدراسیون روسیه طوری بوده که به یک ترتیب از یک نوع تهدید در مقابل و فراخواندن طالب به مسئولیت پذیری، به تغییر درون و ایگپا هم واره توجهشان مبذول داشته. به این ترتیب ما سیاست فدراسیون روسیه را به می دو عنصر تقسیم میکنیم که تا امروز نیمی حالت وجود داره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقام های ایرانی در واشنگتن به حمله مزنون اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق گفتند که ایران انتقام این حمله را خواهد گرفت. آیت الله خامنه ای رهبر ایران روز سه‌شنبه گفت که اسرائیل را از این حمله پشیمان خواهد کرد. در همین حال در اثر یک حمله هوای اسرائیل بر مطر حامل کارمندان یک نهاد امداد رسان، 7 نفر به شمول شهروندان استرالیا و بریتانیا کشته شدند. جزئیات بیشتری این گزارش را از محمد احمدی میشنوید.
تصاویر ویدیویی نشر شده از غزه اجسادی را نشان می‌دهد که چندین تن لباس حفاظتی با نشانهای یک مؤسسه خیریه بر تن دارند و در داخل شفاخانه دیرالبلح غزه قرار دارند. بر طبق معلومات ثبت شده این شفاخانه کشته شدگان 3 بریتانیایی، 1 استرالیایی، 1 پولندی و 1 آمریکایی کانادایی هستند. مؤسسه غیردولتی آشپزخانه مرکزی جهان گفته است که کارگران کشته شده در داخل 2 موتر زره آن مؤسسه در هنگام هدف قرار گرفتن در سفر بودند. آنها در حال ترک انبار برای توزیع بیشتر از 100 تن مواد امداد بشری به مردم غزه بودند. اردوی اسرائیل کشته شدن این کارمندان امداد رسانی را تایید کرده و گفته است که در مورد این حادثه به گفته آنها غم‌انگیز، تحقیقات به سطح بلند را راه اندازی می کند تا شرایط این حادثه را درک کند. اردوی اسرائیل امروز سه‌شنبه گفت که یک نهاد مسلکی متخصص و مستقل در مورد مرگ 7 کارگر این مؤسسه در غزه تحقیقات خواهد کرد.
ما این واقعه را در بالاترین سطح آن بررسی می کنیم تا اوضاع را درک کنیم که چی اتفاق افتاده و چگونه رخ داده است. ما برای بررسی جدیتر این واقعه تحقیقات را آغاز خواهیم کرد. این بررسی به ما در کاهش وقوع دوباره حوادث مثل این در آینده کمک خواهد کرد.
وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه گفت که از خبر کشته شدن این کارگران تکان خورده است و گفته است که افراد ملکی نباید هدف قرار گیرند و مسئولیت کارگران بین‌المللی نباید به خطر بیفتد و نباید هم تهدید شوند. مقام های اسرائیلی بعد از یک جلسه مجازیشان با مقام های ایالات متحده در خصوص یافتن راه های بدیل برای ریشه‌کن کردن تندروان حماس در جنوب غزه توافق کردند و گفتند که نگرانی ایالات متحده را در خصوص تهاجم پلان شده در رفح در نظر می گیرند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل خواست است تا حمله گسترده در رفح را برای اجتناب از تلفات افراد ملکی فلسطینی اجرا نکند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفتگوهایی را در پاریس پایتخت فرانسه بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر کارگران این مؤسسه امدادی در غزه انجام خواهد داشت و فشار ایالات متحده را برای سخت‌تر کردن موقف آن کشور در جنگ بین اسرائیل و حماس بیان خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین حمله بر ساختمان قنسولگری ایران در سوریه به روز دوشنبه را که طبق گزارش دو جنرال ایرانی و 5 صاحب منصب ایرانی در آن کشته شدند محکوم کرد.
چین حمله بر سفارت ایران را در روسیه محکوم می کند. امنیت نهادهای دیپلماتیک به هیچ تخلف اجازه نمی دهد و به اقتدار استقلال و تمامیت ارضی سوریه باید احترام گذاشته شود. وضعیت در شرق میانه شکننده باقی است و ما مخالف هر گونه اقدامی هستیم که به تشدید تنش بینجامد.
حسین اکبری سفیر ایران در سوریه گفته است که 7 تن در آن حمله کشته شده و 2 محافظ سفارت زخمی شدند.
خواهد شد قطعا رژیم صهیونیستی بهتر از هر کسی میدونه که این نوع جنایت ها و عبور از قوانین بین المللی پاسخ خودش رو به موقع خواهد داشت.
اسرائیل که به ندرت اجرای چنین حملات را تایید می کند گفته است که درباره حمله اخیر در سوریه اظهار نظر نمی کند. این حمله در سوریه باعث کشته شدن جنرال علیرضا زاهدی شد که قبلا فرمانده سپاه قدس ایران در لبنان و سوریه تا سال 2016 بود. در این حمله معاون جنرال زاهدی و 5 افسر دیگر ایرانی نیز کشته شدند. در حالی که ساختمان کنسولگری ایران در این حمله با خاک یکسان شده است، خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داده است که به ساختمان عمده سفارت آسیبی نرسیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، اسرائیل قانون را تصویب کرده است که راه را برای بستن یک شبکه رسانه‌ای خارجی در صورتی که به امنیت ملی آن کشور صدمه می‌رساند هموار می‌کند. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از بازی احسان می‌شنوید.
رسانه‌های اسرائیلی این قانون را قانون الجزیره نامیدند، چون هدف اصلی آن این شبکه خبری ماهواره‌ای مستقر در قطر است که پوشش جهانی دارد و در حدود 430 میلیون نفر در سراسر جهان برنامه‌های آن را تعقیب می‌کند. شلومو کرهی وزیر ارتباطات اسرائیل از تصویب این قانون استقبال کرده و گفته که برای بلندگوهای به گفته او حماس در اسرائیل آزادی وجود ندارد. او گفته است شبکه خبری الجزیره در روزهای آینده در آن کشور مسدود خواهد شد. در تماسی که صدای آمریکا با الجزیره داشت، این شبکه خبری نخواست در مورد تبصره کند. این قانون به حکومت اسرائیل قدرت موقت می‌دهد تا رسانه‌هایی را که در آن کشور فعالیت دارند و اگر آسیبی به امنیت ملی اسرائیل وارد می‌کند متوقف کند. اسرائیل همچنان می‌تواند دفاتر شبکه‌های رسانه‌ای در آن کشور را مسدود کند، وسایل رسانه‌ها را مصادره کند و در صورت مستقر بودن خدمات رسانه در اسرائیل فرمان غیر فعال کردن سرور آن را صادر کند. طبق شرایط این قانون فرمان بستن یک رسانه خارجی باید الا 24 ساعت به رئیس محکمه ناحیه به هدف بررسی قضایی ارائه گردد و این محکمه باید ظرف 3 روز تصمیم بگیرد که آیا رسانه را برای 45 روز و یا کمتر از آن مسدود کند یا نه. بعد از تصویب این قانون، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شبکه اکس گفت الجزیره دیگر در اسرائیل نشرات نخواهد داشت و گفت قصد دارد به صورت عاجل وارد عمل شده و طبق این قانون فعالیت این شبکه خبری را متوقف کند. مقامات اسرائیل میگویند الجزیره مانند بلندگوی جنگجویان حماس عمل کرده است. قانون جدید در خارج از اسرائیل واکنش برانگیز بوده است و کرن جن پیر سخنگوی قصر سفید گفت ایالات متحده نگران است.
We believe in the freedom of the press. It is critical. It is critically important.
ما به آزادی رسانه ها باور داریم. این حیاتی است. بسیار مهم است. ایالات متحده از این کار مهمی که خبرنگاران در سراسر جهان انجام می دهند حمایت می کند، به شمول آنهایی که جنگ در غزه گزارش می دهند. بنابراین ما باور داریم که این کار مهم است. آزادی رسانه مهم است و گزارش ها هم واقعی است. این برای ما نگران کننده است.
کمیته حمایت از خبرنگاران این قانون را تهدید قابل ملاحظه علیه رسانه‌های بین المللی عنوان کرده است و گفته است این قانون سبب ترویج فضای خودسانسوری و دشمنی با رسانه‌ها خواهد شد. کمیته حمایت از خبرنگاران همچنان گفته است این روند حدود 6 ماه قبل از زمان شروع جنگ اسرائیل حماس آغاز شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در چند ماه گذشته ده ها هزار نفر از اکوادور به خاطر افزایش بی سابقه خشونت های باندهای جنایتکار متواری شدند. به دلیل افزایش جرایم و عدم فرصت های اقتصادی، مردم این کشور برای بهبود وضعیت زندگیشان راهی ایالات متحده می شوند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد آژیلا نوری مشنوید.
کرال سانچز در خردسالی از خشونت باندهای جنایتکار در اکوادور آسیب دیده است. پدرش به اسم قاتل اجرتی برای رهبری گروه لاس لاگارتوس، گروهی که در زندان گوایکول تشکیل شد، کار میکرد. به همین خاطر دشمنان پدرش به او شلیک کردند.
اینجا در پشت سر کلام وقت 5 ساله بودم گلوله خوردم و زیاد خونریزی داشتم.
به خاطر پدرش همه خانواده او تباه شدند. برادر کرالس را گروه رقیب او جذب کرد که با قاچاقبران مواد مخدر در مکزیکو ارتباط داشت. دو سال قبل وقتی برادرش فقط 7 ساله بود، باند چونیروس از او خواستند تا پدر خود را بکشند.
باند به برادرم گفتند که او را میکشند اگر پدرم را نکشد، اما بعدن برادرم را هم کشتند.
سانچز با یکی از دوستان نزدیک خود اکوادور را ترک کرد. او مغازه خود را به خاطر باجگیری گروه های مخرب بسته کرده و از مرز پاناما برای رسیدن به امریکا عبور کرده است. گی یاوملانگ، وزیر خارجه سابق اکوادور در واشنگتن، در مرکز تحقیق اقتصادی و پالیسی کار میکند.
من از کشوری هستم که نچندان قبل یک کشور بسیار صلح‌آمیز در امریکای لاتین بود. این وضعیت بر روان مردم اکوادور تأثیر بسیار منفی به جا گذاشته و آنان انتظار همچو وضعیت را نداشتند.
اکنون شمار زیاد مردم کشور را ترک می کنند. مقامات در پاناما گفتند که در سال 2023 حدود 57,000 اکوادوری از این کشور به کولومبیا عبور کردند که 95% افزایش رقم فرانسویان را نشان می دهند. این خانواده 9 نفری از اکوادور به خاطر پیدا کردن پول متواری شدند. آنها از قوم شوهار که در یک منطقه دورافتاده نزدیک جنگلات آمازون زندگی می کردند می باشد. خوانومبا مثل زمانی که در خانه بود ماهی می پزد. او میگوید که حدود 110 دلار در هفته از بابت قطع چوب به دست می آورد و آنها تولیدات را می فروختند و به سختی مصارف زندگی خود را تامین می کردند. وزیر خارجه سابق اکوادور میگوید که مشکلات اقتصادی و ناامنی در این کشور باعث متواری شدن مردم از این کشور شده است.
یکی از عواملی که باعث بدتر شدن وضعیت امنیتی در این کشور شده است، بدتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم عادی اکوادور است.
اومبا و خانواده‌اش نفهمیده بودند که برای قاچاقبران در کولومبیا حدود 350 دلار برای هر نفر پول بدهند تا از جنگل دارین آنها را به پاناما برسانند. او با پسر 5 ساله‌اش منتظر است تا خانواده‌اش از اکوادور برایش پول بفرستند. اومبا میگوید که او رویه رسیدن به امریکا را دارد تا برای خانواده‌اش کار کرده بتواند.
ما به خیر آنجا می رویم و اگر خدا بخواهد با رویای امریکا زندگی می کنیم و برای زندگی خود و خانواده ام یک کار می کنم.
اومبا هر چیز را پیدا می کند می پزد. برخی مواقع غذا ندارد. یکی از اعضای خانواده به دلیل اینکه از انتظار زیاد خسته شده بود آنها را ترک کرده و پس راهی اکوادور شده است.
شنونده های محترم، این بود در شعای برنامه های صبحگاهی امروز رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. تا چند لحظه بعد رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که دوباره با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.